ببندیم، ما تأمین میدیم و کلیت میدیم. یه جزئی رو گرفتیم، این جزئی رو که شناختیم تصور میکنیم آیا قابل سرایت به چیزای دیگه هست؟ اینی که ما فهمیدیم آیا قابلیت تسری داره یا نداره؟ این چیزی که ما در ارتباط با دو تا نقیض، دو تا متضاد فهمیدیم، 6 تا 7 تا 10 تا 20 تا مثال در موردش میشود. یا این چیزی فهمیدیم نمیشود. این قاعده که ما در مورد نسبیت در فیزیک فهمیدیم آیا در مثلا اخلاق هم میشود؟ این نمیدونم، نمیشه این تعمیم داد. سوم تجرید. تجرید یعنی جدا کردن امور غیر منفک در خارج. مثال خیلی خوب این موضوع بحث عدد و معدوده. به شما میگم که 3 تا چجوریه؟ شما میگی 3 تا؟
چی؟
میگم همین 3 تا. میگی نه 3 تا چی؟ مثلا 3 تا میکروفون، 3 تا میز، 3 تا صندلی، 3 تا عکس، 3 تا چی؟ دنبال چی میگردی؟ یه معدودی. تا معدود در مقام واقع در خارج محقق نشه عدد قابل فهم نیست. اما به جهت ذهنی به شما میگم 5 بزرگتر یا 7، شما میگی من نگفتم 5 تا چی 7 تا چی، برای شما میتونی جواب بدی. چرا؟ چون عقل ما توان داره که عدد و معدود از هم، خود عدد رو ولو معدودی نشته باشه میتونی چیکار کنه؟ تصور کنه و براش جایگاه تعیین کنه، مثلا بین اعداد کدوم کجا قرار میگیره. سوم عمل و تجربه. راه عمل ما چیکار کنیم؟ شناخت از چی پیدا بکنیم؟ از رفتار بیرونی و خارجی کار انجام میدیم. یه بار، دو بار، سه بار چی میشه برامون؟ یک درک، یه تجربه حاصل میگی این کار را کن. من 5 بار این کار را کردم، از 5 بار چی شده؟ کلان چیز شده. این چیه؟
تجربه.
تجربه، ابزار تجربه. خوبه یا بده؟ خوبه. کی؟ بعضی وقت نه، کی میگه استفاده کنیم؟ از تجربه خودمون. این اشتباه. کسایی که میخوان همه چی تجربه بکنن در تمام حیاتشون در حال تجربه هم فرصت بکارگیری پیدا. آیا آدم یه بار چه کارایی کرده؟ خب تجربه اینو مثبتاشو تکرار و منفیاشو تکرار. مثلا فرض کنید ما 10 تا روش برای زندگی داریم، هر 10 تا رو امتحان کنیم. شما اولی که امتحان بکنید ندا برآمد و خواجه بمون. نگاه کن این 10 تا، من 10 تا روش رو میگم، کدوم موفق بوده اون موفقه رو بگیر، همونو الگو قرار بده. خیلی ما اینجا سوتی میدیم، ما خیلی یه راهای طی شده نتایج معلومه، باز اصرار داریم که خودمون حتما. با این آدم انگشتش رو کرد توی سوراخ در آورده، الان داره جیغ میزنه، یعنی تو اون سوراخ یه موجود گزنده‌ای هست. خب نه، شاید نوش از قبل اینجور بوده، این قبل جیغ نمیزد. حالا شما اجازه میدید من انگشت اونم شاید اینجوری نشه، انگشت رو داخل کنید 2 دقیقه دیگه صدای جیغ رو ان شاء الله بشه. ولی بانمکتر از اینو میگه کسی که تجربه خودش هم تکرار لا یونس فعل مؤمن من جهره بردتن. یه مومن اگه سوراخ دوبار گزیده نمیشه. حالا مرور کنیم رفتار خودمون. یه کاری کردیم غلط بود، چوبشو خوردیم، باز همون تکرار میکنیم. از این تجربه دیگران رو بکنم، ما داریم که اندازه دیگه کنیم. همون اشتباهی که یه بار کرد نتیجه شو دید، همون اشتباه رو عینا همون آدم دوباره تکرار میکنه. خیلی بانم میکنه. عمل تجربه راه شناخت است، اما نه تو همه چیا. عمل تجربه ابزار شناختی از طریق رفتار بیرونی. این نقطه مقابل چیه؟ نقطه مقابل صرفاً تحلیل‌های عقلانی. ما یه استقرار ذهنی می‌کنیم بر اساس ذهنیت خودمون، فلان چیزو فلان چیزو فلان چیزو تحلیل می‌کنیم. آخه چرا تحلیل می‌کنی؟ بیا در مقام عمل اینو تجربه کنیم. این دو تا نقطه مقابل همن. یکی که صرفاً داره با استقرارات ذهنی خودش چیزی رو تحلیل می‌کنه و به نتیجه می‌رسونه، یه آدمی که میاد در مقام عمل همون رو می‌خواد تجربه بکنه و نتیجه‌شو ببینه. باز این سوال مطرح میشه، شما کدومش رو قبول دارید؟ سر چهارم تزکیه نفس. ما یکی از راه شناختمون میتونه چی باشه؟ دل. یعنی چیکار کنیم؟ یعنی از دلمون برای شناخت استفاده بکنیم. دل دو تا چیز میتونه بده، هم میتونه به عقل بصیرت بده، راه نشون بده. گاهی اوقات راه نشون نمیده، مشخصا و مستقیما نتیجه رو بهش الهام میکنه. یعنی بعضی وقتا دل به عقل میگه این وری برو که به فلان چیز برس، بعضی اصلا نمیگه بخواد، نمیخواد بریم، بیا نتیجه رو بهت بدم، این کارو بکن، نمیخواد بریم بشناسی، این نتیجه همین کار رو انجام بده. این راه دل هم یه راهیست. خب سوال که این راه دل امثال مثلا هنری برگسون، پاسکال، کارل جینز، اینا قائل به این راه هست. خب اسلام نظر شیعه ها، بازم اسلام همه رو قبول داره. ما از طریق حواس آیا میتونیم شناخت پیدا بکنیم به جهت دین؟ بله. و جعل لکم السمع و الابصار، برای شما چشم و گوش قرار دادیم. و جالبه که تو قرآن میگه لاکن نا نسمع و او نعقل، اگه ما گوش داشتیم یعنی شناخت حسی رو از معارف دیگران کسب کردن به کار میبستیم، اهل جهنم نمیشه. دو، اسلام شناخت عقلی رو قبول داره؟ بله. افلا یتدبرون یک دو سه چهار، شناخت عقلی حتی از قرآن میدم تو قرآن تعقل کن، افلا یتدبرون القرآن ولاکان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. بعد قرآن نگاه کن، تعقل بکن، با عقل بکن و نفس برو سراغ قرآن. واقعا اگر این از جانب غیر خدا بود چقدر توش اختلاف و تشدد بود، صدرش با ذهنش من نمیدونه. راه عمل و تجربه، دین اینو قبول داره؟ بله. آقا با عمل ما به شناخت میرسیم؟ بله. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، یعنی شما کار میکنی خدا چی میده؟ شناخت میده. لنهدینهم، اونا رو هدایت میکنی، بهشون یه چراغی میدیم که بتونن راه رو پیدا بکنن. پس ما راه عمل هم قبول نمیداریم. راه تزکیه نفس و دل چی؟ ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، شما اهل تقوا باشی، اهل تزکیه نفس باشی، چیکار میکنیم؟ راه به، یعنی قلب حرکت میکنه، چشم باز میشه. اسلام همه اینا رو قبول داره، اما همه رو با هم قبول داره، هر کدوم رو هم با اوصافی قبول داره. به چه معنا تزکیه نفس؟ به چه معنا عمل و تجربه؟ بفرمایید.
عمل تجربه
عمل تجربه به نسبت منابع، این منابع درسته که حواسشون به طبیعت، استدلال عقلیش به اون، تجربهش به شناختای حسی و طبیعی برمیگرده، اما ما اینجا داریم وزن میدیم. حواس صرفا به طبیعت نمیخوره، از طبیعتش پررنگتره. قطعی نیست که این آن باشد، فقط داریم چکار میکنیم؟ بگیم این پررنگ. بله. استدلال عقلی با حواس رفت بدن کنه؟ بله. معلومه که رفت بدن کنه. حواس کسب میکنه، عقل تغییر میکنه، داریم پررنگیشون میگیم، این پررنگتره. مثلا
ابزار عقل، استدلال عقلی.
بله.
استدلال عقلی ابزار عقله.
استدلال عقلی ابزار عقله، اما سوال اینه که در شناخت حسی که طبیعت به دست میاد استدلال عقلی جایگاهی نداره؟ اصلا این از اونه، ولی ابزار همش چی بازن؟ عقله. وقتی ما میدیم سراغ مثلا تاریخ به عنوان یه منبع، نگاه میکنیم تجربه تاریخی افراد چی بوده، از این میخوایم استفاده بکنیم. ما چجوری از اینکه یه قومی یه رفتاری مرتکب شدن عبرت میگیریم و رفتار رو تکرار میکنیم و هم تعلیم میکنیم که این رفتار نتیجهش نابودیه، پس ما این کار رو بکنیم نابود میشیم، هم میگه این کار رو نکنیم. پس اینکه این چهارتا لزوماً ما به ازا باشن که ما عمل و تجربه رو به تاریخ بزنیم فقط، اینجوری نیست. هر کدوم از اینا به یکی از اون منابع شناخت چی ترن؟ نزدیکتر، اما قطعا اینا برای من همپوشانی جدی دارن. ابزاری که وقتی چون خطا پذیرش کردی یعنی که گزارای او رو قابل استناد، کسی نمیتونه بگه ما عقل نداریم. خب همه میگن عقل داریم، دوارم سر اینه، آیا این گزاره‌ای که بر اساس تحلیل عقلانی به دست آمد میتواند قابل استناد باشد؟ نه.
خب اونا مگه خودشون از حواس استفاده نمی‌کنن؟
چرا؟
خب پس اینا چجوری میتونن کلیش بکنن؟
میگن ما از حواس استفاده می‌کنیم، اما هیچ‌وقت نمی‌گیم که ما از حواس بهش رسیدیم. مثل سوفیستا. ما از حواس بهش رسیدیم. طبیعیون میگن که ما از عقل استفاده میکنیم، اما وقتی به درد میخوره که از طریق حواس باشه، خودمون چیزی که عقل بدون حواس پیدا میکنیم به درد نمیخوره.
خب همون از طریق حواس جایی که میخوان نتیجه گیری بکنن، باز دارن از یه سری از گزارهای بدیهی هستن، مثلا همون قضیه کل و جز و ناکل از جز و طرف و ناکل که استفاده میکنن، دارن از یه سری چیزایی که توی عقل
نه میگن اونا هم با حواس دست، ما با حواسمون میبینیم جز کل رو، میبینیم جز از کل بزرگتر. ریشش هم در حالی که ما میگیم اگه یه بچه اینو ندیده باشن میفهمه که جز از کل بزرگتره، جز از کل کوچیکتره، جز از کل کوچیکتره. نمونا آخر سال بنزین دام میشه، از اول سال بنزین دام میشه. کی دیگه سال داشت؟ بفهمید. تعریف عالم زر میگه چیه؟
نه
الان شما سوال نکنید، جمعه تو عالم موسو با عالم زر ما خیلی شباهت داره، نقطه اما سوال نکنید. باشه عالم زر این رو اصلا در مورد عالم زر با قطعیت کلی علامه نظر میدن، تهش میگن عالم زر فطرته، عالم موسو یعنی یه جای همه ما بودیم. خیلی از عالم زر تصورشون همین، یه جای ما بودیم، مثلا خدا آمده ما گفته مثلا الان احد لکم یا بنی آدم، ما گفتیم بله. اینجور نیست. عالم زر واقعیتش اینه که ما یه عهدی با خدا داریم. این عهد یعنی یه جای قبل از حیات با خدا رفتیم، خدا عهد دست دادیم، بیریم مثلا قول دادیم؟ نه. یعنی این که خدا چیزی در وجود ما قرار داده، ما رو در قبال خدا متعهد کرده. این معنی عالم زره. اگر اینجوری بگیم وقت این عالم زر با عالم مصوری چه باید من پیدا نمی‌کنم. نه، بعضی وقتا بچه ها کار خوب میکنن اما کار خوبشون متعلق به شناخت نیست، نمیتونن رفتار خوب خودشون رو چیکار کنن؟ تحلیل بکنن. یا مثلا چرا این کارو کردی؟ باید نیستی بذار. خیلی وقتا ممکنه ما یه کار خوب بکنیم یا یه تحلیل خوب بکنیم یا یه نظر خوب بدیم، اما مثل استفاده ما از منطق، یعنی مثلا الان مردم عوامی که میگن آقا ما آدمی، میگن آقا ما تو صف وایسادیم، هر کی تو صف وایساده حق داره نون بگیره، در از قیاس نوع اول استفاده من شکل اول استفاده. اما بهش بگید که آقا شما موقف خوب رعایت کردید. چی رعایت کردن؟ موجب بودن صغرا کلیت کبرا. صغرا کبرا که هم چرا تو این میگونه مثلا؟ خیلی وقتا ما یه چیزی استفاده میکنیم برای نسبت به اون شناخت نداشته باشه. بفرمید. اندیشمنده که گفتیم خیلی از قرآن از بلایی ترن. قرآن میگه یکی از راه ها دله، اونا میگن فقط دل و غیره، اون نیست. چجوری اثبات میکنن؟ مثل اثباتی که ما داریم، ما میگیم که انسان ها گاهی اوقات اگر نخوان دروغ بگن، گاهی اوقات احساس میکنن فارغ از شناختی که با همین گزارای عقلانی و حسی اینا پیدا میکنن، یه چیز دیگری در وجود اونها اونا رو به یه سمتی راهنمایی میکنه. درست و غلط هم فعلا کار نمیم. این چیه؟ میگیم اینو داریم؟ دارم میگیم نه اصلا چیزی نداریم. خب بحثی نداریم دیگه. گاهی اوقات نمیشه بحث از خود و از آغاز کرد. الهامات یعنی که گاهی اوقات ما احساس میکنیم یه نیروی از درون ما رو هل میده. خب مادیون تا میگیم از درون تو چیکار میکنن؟ میگن نه چیزی از درون و اینا ما نفهمیم نبینیم اونا ما قبول نداریم. لذا برکسون و نمیدونم پاسکال و اینا تو قرن خیلی تعبیر گرفته نمیشن. از کی؟ آره دیگه ماتریال ماده ماده گرایی میشه. مثلا
از نمیتونیم اینا رو نقد کنیم نظریاشون.
چرا؟
چرا
زیرا اصول مادیون
چون فرق که خب مثلا اینا ما نظرمون اینه علاوه بر اونا نظر ما رو مثلا از دستور گفتگو تو برنامه جامعه کامله
نه خب من فکر کنم این بار تو الان به مادیون ما پرداختیم و این از مقتضی کردیم بهشون. خیلی سادش اینه، ما این مادیون میگیم که شما میگید همه چی در الان ماده است، میگیم همه روابط هم مادیه، برای تمام نیات هم مادی آره، این کاری که انسان میکنه چه خواستگاه مادی میتونه داشته باشه؟ تموش با همین استدلال مادیون گیر میکنه. برخی آدم ها یه کارایی میکنن، اینها نه تنها با منبیات مادی به معنای مادی قابل جمع نیست، بلکه خلافشه. یعنی اقتضای مادیگرایی اینه که ضد این عمل میکنه، این کاری که داره میکنه خلاف مادیگراییشه، ضرر مادی رو خودش میزنه. اینو چطور تعریف میکنید؟ یک، دو، اینکه آدما خواب میبینن و این خوابگاهی زمان رو رد میکنه، این علامت چیه؟ اگر ماده باشه، همه چی ماده باشه، قطعا ماده محدود به زمانه دیگه و نمیتونه از زمان جلوتر حرکت کنه. چطور انسان یه رؤیایی میبینه در حالی که هنوز اون واقع نشده؟
روانشه،
روحش نیست که. اصلا هر چی شما اسمشو بذارین اصلا نمیدونم، مثلا ربه انگورشه. سوال این ماده از زمان بیرون میره؟ خیلی خوب. دفاع از مادیون میکنم باید چیزی لاغت به درد بخور بگیم، بگیم روانشه میگن که روحو به کار نبرن، نه این که بگن که ما قبول نداریم که این از جنسش از چیز خارج شده چهار چیز هم. بله؟
خب شما
مثلا میگن که اینا قبول دارن عقل رو به عنوان عقل دار، خب
پس این نیست که
میگن
فقط همون چیزی که ما میگیریم و
جزیم
میخوام استدلال
عقلی که دیدنی نیست همش وجود، پس اینا قبول دارن. این میاد ما که من رد شما برای اونا قبول دارن، همین ردهای اونایی که میگن فقط حواسی که ردهایی که برشون همینه که آقا شما میگی حواس، اما اینو به صورت حسی فهمیدی چجوری از این به این تسری دادی؟ با عقل دیگه، پس غیر از حواس چیز دیگه هم هست. این ردهات ما اونا میگیم اونجا، برای همینی که گفتیم هیچ کدوم از اینا به تنهایی مورد تایید دین نیستش، همش با هم. خب بریم سراغ مراحل و درجات شناخت. مراحل درجات شناخت چی هست و چطور به دست؟ برخی معتقدن مراحل درجات شناخت، مراحل درجات نداریم. چی داریم؟ مرحله شناخت. یه مرحله بیشتر نیست. یعنی تک گذاری شناخت، ما با یه چیز شناخت پیدا می‌کنیم، تمام میشه میره دنبال کارش. سه تا نظر اینجا هست. یک، حسگراها. حسگراها چی میگن؟ میگم آقا ما مرحله به مرحله نداریم دیگه، با حس میبینیم، میشنویم، میبوییم، میچشیم، لمس میکنیم، این چیه؟ شناخت. تمام شده را میگیم اگر که فقط حسه، پس شناخت های عقلی چی هم؟ میگه شناخت های عقلی شناخت های حسی هم چی هم؟ کاستی یافته. وقتی شما شناختی رو عقلی میکنی، از خلوص حسی بودن چی میشه؟ وقتی شناخت حسی کاملا ملموسه، وقتی اینو عقلی کردی، اون درجه حسش چی میشه؟ میاد پایین، میشه حسی کاستی یافته، به درد نمیخوره دیگه. شناختی عقلی هم اون شناخته، درجه شناخت حسیه. که خب حالا ما وارد این بشیم، واقعا شما پیسه ریشه در چی داره؟ کاملا مبنا داره. چرا یک عده اصرار دارن که شناخت محدود به حس بشه؟ چون اگر که از حس فراتر و وراتر رفتن وقت بس میشه. پس غیر از این گزاره‌های مادی کاشف ماده چیز دیگه هم در عالم هست. برای که به این نرسن از اول
برسن.
چرا خب نمیدرسن؟ از اول میگیم نه. به اون بچه این گفتن بگو الف نمیگو فیده با خب الف بگن قضا از دوست سره خب من میدونم اگه الف بگن سرش باید بگن برم تا یه بار برم اما الف ها نمیگم چهار تا میزنه دیگه برم میکنم. حس کرا میگیم خب پس شناخت کلی چیه؟ میگن شناخت کلی هم جزئی کاستی یافتن. میگیم چطور؟ نگه میگن شناخت جزئی چون روش تمرکز میشه دقیقه عمیقه، ولی وقتی اینو کلی میکنی اون درجه خلوصش و دقتش میاد پایین. این یه نظر دیگه، اصلا مرحله نداره که این مقدمه اون بشه اون به اون بیاد. اینا رو بکنه بابا، حس و ولام قید حس حس همین یه دونه. دو عقلگرا اینا نقطه مقابل اونا اونجا میدونم هابز و لاک و هیوم و اینا اینجا افلاطون و دکارت و دیگران عقل و لا غیر میگه خب شناخت حسی چیه؟ اصلا اینا شناخت حسی نیست، ممکنه یه گزاره حسی باشه، کاملا حس رو داده میدونن نه شناخت، داده های حسیه نه شناخت های حسی. شناخت حسی معنی نداره، حس یه داده هایی میده عقل اونا چکار میکنه؟ به شناخت میرسونه، خود حس شناخت ایجاد نمیکنه. پس اینا هم دیگه قائل به مرحله نیستن، از عقل شروع میشه و عقل هم سوم دلگراها. دلگراها از حالا دلگرا به جوری نمیده دلگراها مثل هنری برسون اینا قائلن که دل از دل آغاز میشه به دلم ختم میشه، تنها راه کسب معرفت و تنها مرحله‌ای که معرفت در صورت میگیره و تنها بستر معرفت دل انسان، با دل میریم با دل میشناسیم در دلم ختم میشه، نه گزاره پیشینی داریم نه گزاره پسینی. اگر داده دیگه هم هست فقط داده است، شناخت نیست، مثل این مواد خامیه که دل از این استفاده میکنه. بله اونا داده هر کدوم دیگه رو داده میدونه دیگه. مثلا حسگره ها عقل چی میدونن؟ شناخت حسی، عقل میدید یه مثلا به عنوان افزار دخالت میکنه، اما خودش نمیتونه با خودش چیزی بیاره، میگه حتی اینکه کل و جز میدار اونم خود حس بهش رسیده، عقل فقط بدینا یه ذره شروع میده کف کنه. اما بسیاری از اندیشمندان و مکاتب شناخت رو چند مرحله میدونن که حالا به همون اهمش که شاید متعالی اشاره کرده اشاره بکنید و توی فلسفه اسلامی چه ذره جدیتر باست کیون تم شد؟ یه صلوات خرد
سلام
محمد باله محمد بچه یه خیلی فشیده که دادن شما خوردین بابا نخوردین؟ نه چه دخشار واسه فضیل شما آچیل کنه هر گیده بوله گیشمه دیگه مشکل بخوردین چه کنیم؟ آه تا موقعی بنویسیم به این میگم فرصت طلبی حزب اللهی گرایانه بزن یه ذر بنویسیم بنویسیم پس سریم کلاس کسی نشسته؟ چرا؟ چی شدن؟ بعد اینو پشت در میشیدن؟ اصلا یکی امیر کبیر بازی یاره؟ اگه فکر کردیم با این پشت در نشستن امیر کبیر میشیم من از بشو امیر صغیر هم میمیشیم خب هستیم؟ چی؟ آره برو کام در قلب خیلی آدمه آره اون اسپنسر سینش افتاده پنجمش اسپنسر هربرت اسپنسر سینش افتاده چند مرحله ای اولین گروه عرفا هستن. من یه نکته رو قبلا تو کتاب انسان کامل عرض کردم اینجا هم تاکید میکنم، این که میگیم عرفا و بعد میریم سراغ فلاسفه این با اون فرضی عرفایی که نگاهشون چیه؟ نگاهشون تک بعدیه و الا مثلا امام رحمت الله علیه فیلسوف یا عارفه؟ هر دو ما نظر دقیق رو آوردیم تو فلسفه اسلامی، اونم فلسفه‌ای که فقه بلدن، اصول بلدن، عرفان بلدن، اخلاق بلدن و ملتزمن، این مد نظر بود. لذا میگیم عرفا بودن که ای خب مثلا این الان امام تو حلقه عرفان یا حلقه فلسفه، با این تفسیر که ما کردیم تو حلقه فلسفه است. برخی از عرفا میگن که شناخ همون مراتب دل، مراحل شناخ مراتب دل، هر چقدر دل شما پاکتر شناخت شما بیشتر و کامل‌تر. دل حد اقلی شناخت متناسب با سطحی که دل ما تسکیه میکنه و بالا میره شناخت به وجود میاد. ما این حرف رو رد نمی کنیم، اما میگیم این حرف کامل نیستش که همه چی رو به دل ربط بدیم. فلسفه ننوشتیم فلسفه اسلامی، چون فلسفه اسلامی که در نهایت آوردیم همون چیزیه که مد نظرمونه، یعنی ما شناخت رو اینجوری قبول داریم و دقیق میدونیم. بفرم هم کاملتر هم سریعتر، اما تو هم سریعتر هم سریعتر، اما تو تعبیری که نهایتاً از فلسفه اسلامی میکنیم میگیم ما داریم راه شناخت رو میگیم. قبلا ولی اشاره کردیم که راه شناخت و منبع شناخت منحصر در احساس و عقل نیستش. اینجا اگر شما دقت بکنید دائما دعوا بین احساس و عقله. خب چرا؟ چون در مورد راه دل، راه تاریخ دعوا خیلی جدی نیست، عمده دعوا تو حس و عقله. آقا ما راه دل قبول داریم یا نداریم؟ قطعا قبول داریم. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم، اون راه رو نشون میده در نتیجه عمل. ان تتقوا الله یجعل لكم قد ابلغ من زکاها. خب فلاح نتیجه شناخت دیگه، عمل گرایش قبلش شناخت. قد افلح من زکا، ما اینا رو قبول داریم. اما اینجا تو شناخت چند مرحله‌ای دعوای اصلی دعوای احساس و عقله. تو احساس و عقل شما نظرتون در مورد شناخت چیه؟ ما آخری نظرمون. اگرچه راه دل رو قبلا گفتیم که قبول داریم اما تنها راه نمیدانیم. بفرمایید. یکی رو هم میگفته دیگه، هرچی میره بالاتر سلوک بالاتر شناخت بیشتر. خب ولی ما میخواییم بگیم ما منکر اون نیستیم، اما سوال اینه در عالم برای شناخت ما از حواس نمیتونیم استفاده بکنیم؟ چرا؟ خود قرآن گفته افلا ینظرون الی الابل، نگاه کرد. نه ببینید، این یه نکته الان از خیلی دوباره تکرار بکنم. تو شناخت چند مرحله‌ای ما بس دل و منفوذ گرفتیم گشتیم کنار. الان شما اگه نگاه بکنید دعوا همش سر چیه؟ احساس و عقل. ها اصلا اینجا وارد ما نگفتیم، چون احساس و دل و قلب نمیتونن یه سیر با هم داشته باشن. احساس و عقل معمولا دعواست که شناخت این یا این. ما دل و منفوذ گرفتیم، دل در عرض ایناست. خب از یه جهت در طول ایناست، از یه جهت یه وقت دل میتونه شناخت ایجاد بکنه که از عقل و حواس در نمیاد، یه وقت دل میتونه در کنار حواس و عقل شناخت موازی ایجاد بکنه. ما دل رو باشتیم کنار، اینجا داریم دعوا میکنیم که بین احساس و تعقل چه ارتباطی هست. بذار دل رو مفروض بذارید کنار. اما این شاید داری میگه نه، منظور من اینه که اگه راه دل رو رفتیم راه حواس و عقل رو تعطیل بکنیم. میگیم پس شناختای حسی که ما در عالم داریم قرآن هم گفته ربطی هم به دل نداره. اونا چیه؟ یا آدم مثلا عرض سلوکیز یک بیدینه که دو نداره و به شرط حسی شناختای خوب داره، چجور رو قابل ترجیه؟ پس نشون میده راه دل تنها راه نیست. آره این عرفانی که ما اینجا گذاشتیم گفتن مراتب دل، اون عرفان دقیق، چون عرفان دقیق همون فلسفه دقیق هم. کدوم عارفی راه حس و عقل انکار کرده؟ بفهمید دلگراها نه دیگه، مثلا به اکسان اینا که به دل میپرزن نمیاد، یه آدمی که مثلا یه خباستی داره برای دل یه آمادگی تصور بکنن، اما این آمادگی ادبیاتش حتما با ادبیات معارف دینی خیلی متفاوت، تزکیه و اینا نیست، اونجا یه جور خوشقلبی و خیرخواهی و این جور چیز هست. نه نه نه، راه رو دل میدونن، عقل و حس شناخت نمیده، داده میده اونجا. تو از سه تا بالاییان دو تا گزاره دیگر داده میدن، شناخت نمیدن، نمیتونن اصالت داشته باشن. شناخت عقلی وقتی اعتبار پیدا میکنه که دلی بشه. نه، پاسکال دلگرایی رو در یه حوزه ای شد، مثلا پاسکال میگه در اخلاق دلگرایی مهمه، عقلگرایی مهمه، لازم میگه اخلاق علمی، عقلی که وارد اخلاق شده رو منکوب میکنه دیگه، میگه اول دل من به اخلاق برسیم. بفرمی بسید
که دل بسیدت
بخش
عقل هستش، اینو ما قبول داریم، یعنی اسمو قبول داریم، بله. پس چرا میگه حرف دل رو میتونه بشنگیم؟
اون دلی که میگن، با این دلی که میگیم دو تا دله. حرف دل که میگن به شما معمولا وقت خواستگاریه، میگن حرف دلتو گوش نکن، الان گول میخوری، بعد فرصده این پسر پول نداره شما رو ببره مثلا خارج از کشور. خب این مده نظر، این دلی که ما اینجا داریم میگیم یعنی چی؟ یعنی شهود و این راه تزکیه و همون افعده و فعاد و اینا، نه دل به اون معنای بعضی رفتا که دل حوض بود، نه آقا اینا خواست دلت، هرچی دلت میگه نگو، که هرچه دیده بیند دل کند یادی که میگه، دل یه حوثه، قطعاً دلی که ما میگیم اون دل نیستش. بفهمید؟ میخوام همینو بگم که الان نمیذارم بگیم. فلسفه که اینجا میگم چه فلسفه هستن؟ تعریفشو بگیم. میگن ما برای شناخت اول احساس میکنیم، از طریق حواس به یه دادهی میرسیم، بعد اینو چیکار میکنیم؟ تخیل میکنیم. اینجا تخیل یعنی چی؟ به ذهن میسپاریم، ذهن شروع میکنی روی این کار کردن، هی حدود و سقوروش میکنم کنه، از کجا اومده، به کجا میره، چه شکلیه، بعد چه میکنه؟ روی این تعقل میکنه. خب این ها نظر غلطیه؟ نه، نظر غلطی نیست، اما اینکه ما بعد از احساس به تخیل قبل از عقل نیاز داشته باشیم، این حرف دقیقی نیستش. خب این فلسفه غیر کانتنر، غیر فلسفه اسلامی، کیان معدودی و محدودی از فلسفه چنین نظری دارن که باید دادهای حسی اول تصور بشه، تخیل بشه، بعد تعقل بشه. ما میگیم همچی چیزی نیاز نیست. انسان میتونه یه حس رو که به عنوان داده به دست آورد مورد تعقل قرار بده، بردن و تصور کردن، تصور مورد نیاز با همون حس چی میشه؟ ایجاد میشه، چیز دیگه نیاز نیستش. بعد همون کانت میفرماید ما دو مرحله داریم، اخذ بیرونی، مرحله علم فلسفی. اول یه گزاره رو از بیرون میگیریم، بعدش چیکارش میکنیم؟ وارد مرحله علمی و فلسفی میکنیم. اینجا کانت نظرش به فلسفه اسلامی نزدیک میشه، اما دعوای ما با کانت جای دیگه است. کجاست؟ چی؟
اصول اخلاقی.
یکیش اصول اخلاقی، اما تو حوزه عقل دعوای ما با کانت کجاست؟
وحی و مادی.
چه؟
منابع.
نه.
حس درونی قائله.
نه، تو فلسفه اخلاق اشاره کردیم. گیر ما با کانت اینجا تو مرحله علمی فلسفی چیه؟ تو حوزه عقل. چی؟ نسبیت کانت بیچاره.
عقل نظری عملی.
کی میگه عقل نظری عملی؟ اونجا چی شد؟
یکیش اهمیت نمیداد کلا.
به کدومش؟
عقل
عملی. عقل نظری باید. ما دعوامون با کانت تحقیر عقل نظری و اصالت زیادی و عقل عملی، ما اونجا دعوا داشتیم. و الا بعضی جا حرفای کانت و فلسفه اسلامی چیه؟ نزدیکی تو اینجا. ماتریالیست ها چی میگن؟ برادران مادیگرای ما. اینا بفهمید. اخذ بیرونی خیلی با احساس فرقی نداره، عبارت اینه. ماتریالیست اول میگه ما احساس میکنیم، راه حواس، بعد چیکار میکنیم؟ تعقل و فرضیه سازی، فکر میکنیم، بعد چیکار میکنیم؟ به صورت یه فرضی، یعنی ما یه داده ای رو میگیریم روش تعقل میکنیم، یه فرضیه ارائه میکنیم، یه نظریه ارائه میکنیم، یه احتمال ارائه میکنیم، بعد اینو در مقام عمل چیکار میکنیم؟ راستی آزمایی میکنیم که این مقام عمل و این تغییراتی که اون صحت یا عدم صحت فرضیه رو چیکار میکنه؟ برای ما؟
مشخص
میکنه. ایرادش چیه؟ نه کیه لزومن دیگه؟ یه نفر اینجا گفت ادامه نداده بشه،
لزومن یه فردیه نداده.
نه
نه لزومن به عمل که
چی؟
لزومن به عمل
هر فرضیه برگزار شناختی قابلیت راستی آزمایی عملی؟ نه. مگه شما هر مسئله نظری رو میتونی مثلا ان نقیزان لا یشتمان برای ارتفاعان عملی کن ببینم توی گزارهایی که من میگم تو وجود عدم؟ بله؟ نه همه چی میشه مسئله دیگه بار؟ حالا میرسیم در ادامه که اگر ما رفتیم سراغ این که هر گزاره شناختی در مقام عمل راستی آزمایی بشود، هر گزاره این قابلیت رو نداره اصلا. رضا به بنبست خواهیم بسید بفرمید.
پس من که میگفتش شاید یه فرضی دیگه من تقیب این بشه از
نه، ما در ادامه یه جایی میرسیم میگیم این که میگید فرضیه درسته که در عمل درست باشه، این نقطه مقابل هم داره، هنوز نرسیم بسا رو خوندی اما قاطبتی شده زنی کنید این شبیه این کجاست؟ میرسیم
اول ایشون اشاره کردن
شده؟
اول ایشون گفتن فکر کردم اشتباه برداشت کردن.
نه نه میرسیم دوم سر ایشون زود گفتن
نه یه ایرادی دیگه
شده؟
نه یه ایرادی که وارد میشه به این شده
آره دیگه آنما یه ایراد دیگه
یه دو بگه
مثلا خیلی دیمیه ای میزنجن برای که یه نظر ازش دیر سوال بره باید مثلا چند تا ایراد بشه یه ایراد کافی شما برای که شکاکا رو بزنید زنید بگیر همین جمله که گفتید مشمول که میگه هیچ گزاره شناختی نداریم خب همین گزاره هم یه شناخته شما میتونی بگید نه یه دلیل احبش کاره بودار هم همین یه دونه کافیه تمام هستیشون در این جمله بنا شده شما زیرا همین جمله رو زدید یکی ما میتونیم برای دیگه بگیم اما اصلا محل بحث ما اینجا نیست ما الان میبینیم بیشتر به جایی نیست میگیم آقا اینا تو نوزی چیزی نگفتن اصلا استدلال نمیکنیم رد میشیم چون خیلی بحثش فنی میشه بفهمید
این نظریه که ما تجربه استفاده
دارن در واقع نظریه
که
بدون
تجربه استفاده
میشه آره دیگه ما اینو رد کنیم داریم از نظر جامعه شناسی رد کنیم که اون تجربه هم داریم بسیار اونا که ببینید حرف ماتریالیستا بعدا توسط پوزیتیویستا تبدیل شد به یه قاعده شناختی چهار تا مبنای شناختی پوزیتیویستا دارن یکیش قابلیت سرایت فروض علوم به یکدیگر یعنی میگن از این علم میشه این مبنایی که در اومده به یه علم دیگه سرایت داد فارغ از اینکه تجربه ریاضیه خب یا اصلا انسانیه اون فرض بعدا اومده یعنی بر این اساس یه حرفای دیگه هم زده شده اما خب ما همش رو رد میکنیم اما الان نمیخوام بهش بپردازیم که آیا داده های مثلا روانشناسی لزوماً در علوم تجربه قابل استنادن یا بالعکس آخه
این ایرادی که الان شما گفت هر چیزی قابلیت عملی شدن نداره ایراد کامل به این نظریه نیست چون اون ایرادی که ایشون گرفتن که میگن که یه جاهای دو تا نظریه هست یا مثلا این زمان فقط یه نظریه باشه این داره حتی نظریه هایی که این روند براش اجرایی هست رو هم درست
من استدلال ایشون رو رد نکردم من یه قدم رفتم عقب میخوام بگم اصلا این نظریه شما جامع نیست قدم دوم فرمای شما هست شما میگید خیلی خوب اولا اگه جامع نیست همه گزاره شناختی نمیشه در مقام عمل دید از اون بر همون هایی که در مقام عمل مورد راستی آزمایی قرار گرفته لزوما دادش قطعی نیست که یه جای دیگه باز ما این رد خواهیم کرد که شما وقتی این فرضیه رو میتونی درست بدونی که فرضیه دیگه در کنارش نباشه اون جایی که میرسیم به شناخت درست عمل درست عمل درست شناخت درست اما اون رو فعلا اینجا نخستیم خرش کنیم یا الان قبلش بودیم آیا تمام گزاره شناختی در مقام عمل قابلیت تجربه دارن ندارن زیرابش خورد اما اصلا دوان سبایی میشه گفت در فرمایش بزرگ بار این در پاسخ به فرمایش ایشون عرض کردم که ما لازم نیست برای رد نظری 10 تا چیز بدید یه جمله کافی آقا این شما میسید به مارکسیسم 100 تا نقد میشه گفت یه نقد کافیه که آقا مفهوم جامعه بی طبقه یه مفهوم متناقض اصلا امکان تحقق نداره. چون اگه گفتیم جامعه، خاصیت جامعه یه که ادهی ولو نخوان باید فراتر قرار بیان تا جامعه رو اداره بکنن، نقض میشه. این کافیه اگرچه که سبت جامعه دیگه میشه داد. آقای اسمیز سال اینو بگیم ما استراحت، یعنی این تیکه تمام بشه استراحت. چقدر علامت به استراحت 15000 استراحت کردیم کجا دنیا گرفتیم؟ برادرمون حاج آقای اسپنسر در دلش بود دو سال ما همش مشغول شستن و پختن و روختن. اسپنسر میگه احساس شناخت علمی بعد فلسفه علمی. یعنی چی؟ اول حواس، بعد میاریم تحلیل عقلی میکنیم. تا اینجا ما دعوا نداریم شناخت علمی. گیر ما با اسپنسر فلسفه علمیه. آیا اگر ما بر اساس حواس به یه شناخت علمی در یک علم رسیدیم، اون داده جاهای دیگه هم قابل استفاده هست؟ میگم هست. ما میگیم نیست. اگر ما از یک حس به یک شناخت علمی رسیدیم، از یه حسی در مثلا فیزیک رسیدیم به نسبیت، در فیزیک ما رسیدیم به نسبیت فیزیکی، آیا نسبیت فیزیک را میتوان به اخلاق هم سرایت داد؟ میشه به ارزش‌های اجتماعی هم سرایت داد؟ اینا شناخت علمی دیگه. ما رفتیم از حواستمون به یه شناخت علمی رسیدیم، از اون شناخت علمی هم یه فلسفه علمی درست بکنیم. نمیتونیم این کار بکنیم. چرا؟ چون داده‌های علوم مختلف ولو علوم انسانی با هم یکی نیستن. این هم اتفاقی است در پوزیتیویسم افتاده. یعنی میگن اگر شما در یک علم به قاعده رسیدی، اون قاعده از اون علم به علوم دیگه قابل سرایت. ولی اینکه این علم تجربی باشه، اون علم ریاضی. همون بلایی که سر نسبیت انیشتین آوردن، گفتن نسبیت انیشتین در اخلاق هم چی داره؟ کاربرد داره و قابل سرایت. نظر فلسفه اسلامی که نظر ما هم هست چیه؟ احساس، تعقل، عمل. خب این که آقا نظر چیز هم بود دیگه ماتریالیست ها. نخه، ما عمل فقط در شناخته تجربی قبول داریم. ولی ما مطمئن در شناخته غیر تجربی احساس و تعقل برای استناد شناخت چیه؟ کافیه و نیازی به عمل نداره. تا ابتدای شناخت حسی پیش اومده. این که ما چرا شناخت حسی رو در یه محور جدایی داریم بحث میکنیم، به خاطر این که خیلی در مورد این نحوه شناخت و این ابزار شناخت اختلافه. بذار میخوام یه ذره توضیح بدیم که شناخت حسی چه ویژگی هایی داره و کجا میشه ازش استفاده کرد. در مورد شناخت حسی سه نکته رو باید بگیم که در واقع نکته دوم رو میتونیم بگیم، نمیخوایم بگیم و نمیتونیم بگیم چون خیلی بحثش جزئی و پیچیده میشه. اما در همین حدی که شاید اینطوری پرداختم با یه بازخوانی بزنم. ویژگی شناخت حسی چیه؟ اینقدر که ما توی صفحه قبل دعوا کردیم در مورد رابطه حس و شناخت حسی و داده‌های حسی با تعقل چقدر حجیت دارن، چجوری به دست میان. ویژگی های شناخت حسی 5 تا چیزه. 1 شناخت سطحی است. غالبا شناخت حسی از سطح ظاهر عبور نمیکنه. خاصیت شناخت حسی اینه. 2 مشترکه بین انسان و حیوان. و اتفاقا تو خیلی از حواس حیوانات اما خیلی قوی ترن. یعنی شما چشم انسان رو با چشم عقاب مقایسه کنید، گوش انسان رو با گوش خفاش مقایسه کنید، خب بینی انسان رو با بینی مثلا سگ مقایسه کنید، ما اصلا در مقابل اینا هیچی نیستیم. چه حالا مثلا تو چشم میگیم حدت دید و تیزی چشم، چه تنوع دید و تعدد دید. مثلا ما در لحظه چند تا تصویر میبینیم، برخی موجودات 12000 تصویر رو همزمان میتونن ببینن. گویا زنبورا مثلا اینطوری هم. خب؟ یعنی یه برنامه سالا قبل پیش پخش میشه تحت عنوان حس برتر. این نوعا تکرار شد یا نشد. اون موقعی که من یادم میاد دبستان بودیم یا راهنمایی اینو نشون میداد، واقعا میخکوب میشد اون پای تلویزیون شبای دوشنبه نشون میداد تحت عنوان حس برتر. سوم جزئیه، شناخت حسی جزئی و محدوده. من یه چیزی که شناختم، یه چیزی که دیدم شناختم، ناظر به همین یه دونه است. چهارم محدوده به حال، شناخت حسی من این چیز رو الان دیدم، الان شناختم. آقا در آینده چی میشه؟ آینده که هنوز نیومده که من نسبت به شناخت پیدا کنم. و پنجم محدود به مکان خاصه، ممکنه این شناختی که در این مکان خاص من پیدا کردم در یه مکان خاص دیگری به این صورت صدق نکنه. خب در نقطه مقابل این، حالا نگیم مقابل این، در نقطه دیگری شناخت عقلی قرار میگیره که سطحی نیست، خیلی وقتا عمیقه، مشترک انسان و حیوان نیست، مخصوص انسانه، جزئی نیست، میتونه کلی باشه، تعمیم پیدا بکنه، محدود به حال نیست، میتونه آینده رو چی؟ به صورت قطعی بگه، گذشته رو تحلیل کنه. محدود به مکان خاص نیست، خیلی از داده‌های عقلی قابل سرایت هم، قابل تسرایت از مکانی به مکان دیگر، زمانی به زمانی دیگر، موضوعی به موضوع دیگر. شناخت حسی بیشگیش اینه. خب آقا برای این که حس بشود منبع شناخت، باید داده‌های حسی و شناخت‌های حسی را چه کرد؟ تعمیم داد، عمومیت داد، از این مصداق به مصادیق دیگر که حالا مشابهند. اینجا قالب اندیشمندان یه نظر دقیقی نداره، یا نظر ندادن، یا یه نظرات عجیب و غریبی که خیلی بحثش مفصله. برفتم به یکی از این بزرگوارم گفتم این مطالب رو برو در بیار، یه چیزایی در آورد. آقا نمیدونم هگل اینو میگه، نمیدونم کانت اینو میگه، راسل اینو میگه، شاله، یه چیزایی خارق‌العاده‌ای